سلام، من شبین مشایخم و با خلاصه در خدمت شما هستیم. امروز قرار کتاب تأثیرگذار نامرئی رو با هم بررسی کنیم، کتابی که راجب نیروهای پنهانی که عادت ما رو شکل میده صحبت میکنه. پس بریم و شروع کنیم. تأثیرگذار نامرئی، مقدمه. کتاب تأثیرگذار نامرئی در سال 2016 منتشر شد. این کتاب درباره تأثیرایی که دیگران بر روی لباس پوشیدن ما، نوع انتخاب آهنگای ما و در کل تصمیماتی که ما میگیریم دارن. این خلاصه تلاش میکنه تا به شما آموزش بده چطور رفتار، افکار و ترجیحات ما توسط دیگران شکل گرفته و چجوری با شناختن این روند میتونیم تأثیر بیشتری در کنترل کردن این تأثیرات داشته باشی. این خلاصه برای چه کسایی هست؟ 1. هر کسی که دوست داره برای تصمیمات خودش کنترل بیشتری داشته باشه. 2. افرادی که به صورت روزانه نیاز دارن که تصمیماتی بی‌طرفانه و مشخص بگیرن. 3. شنوندگانی که دوست دارن بدونن تاثیرگذاری اجتماعی چگونه بر تصمیماتشون تاثیر میذاره. چه کسی این کتاب رو نوشته؟ جوهان برگر پروفسور بازاریابی در دانشگاه پنسیلوانیا است. اون تا به حال چندین جایزه آکادمیک برای تحقیقات و تدریس‌های خودش برده. بعض مشارکت کننده فعال نیویورک تایمز و وایرد و بسیاری از مجله‌های معروف دیگه است. اون همچنین نویسنده کتاب دیگه‌ای به اسم مشکوک هستش که یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌های نیویورک تایمز هستش. خلاصه 1. خب برای من چی داره؟ نیروهایی که تصمیمات ما رو شکل میدهن رو پیدا کنیم. گاهی اوقات اینطور به نظر میرسه که افرادی که در کنار ما هستن به راحتی تحت تاثیر قرار میگیرن. مردم به راحتی نظرهای خودشون رو به خاطر یک توییت ساده عوض میکنن یا به خاطر مد شدن نوعی از پوشش حاضرن لباسهایی رو بپوشن که نه به اندامشون زیباست نه حتی به شرایط آب و هوایی کشورشون میخوره. اما خب حتما شما جزء این دسته نیستید، یا اینکه هستید. در این خلاصه ها ما نشون میدیم که چطور رفتار و عادت های ما توسط نیروهای خارجی و فاکتورهایی که ما حتی دوست نداریم به اونها فکر کنیم تحت تاثیر قرار می گیرن. خوشبختانه شما میتونید این نیروهای تاثیرگذار رو شناسایی کنید یا حتی به نفع خودتون ازش استفاده بکنید. تو این خلاصه شما یاد میگیرید که چطور حضور شما در تمام جلسه های کلاس دانشگاهتون میتونه تاثیر غیر منتظره ای داشته باشه، یا چرا بعضی از افراد پول میگیرن که لباس های خاصی رو نپوشن، حتی چرا یک گردباد شدید میتونه بر روی اسمی که برای فرزندانتون انتخاب کنید تاثیر داشته باشه. خلاصه 2. تمام تصمیماتی که میگیرید تحت تأثیر دیگران است و تشخیص این تأثیرگذاری میتونه به شما کمک بکنه که برش پیروز بشید. آیا تا به حال به دلیل پشت لباسهایی که میپوشید یا ماشینی که سوار میشین فکر کردین؟ اکثر آدمها این تصمیمات رو به ویژگی‌های عینی اون مثل قیمت، نوع طراحی، میزان کارکرد و چیزهای از این دست نسبت میدن. اما این تمام داستان نیست. در واقعیت ما به راحتی بر اساس تصمیمات اجتماعی تحت تأثیر قرار میگیریم. در زمانی که بسیاری از ما حاضر به قبول کردن این موضوع نیستیم، دیگران از اون برای قدرت داشتن نسبت به ما استفاده میکنن. اونها بر روی رفتار ما، پیش فرض های ذهنی ما و حتی بر روی نظرات ما تأثیر میذارن. محله که توش بزرگ شدید رو در نظر بگیرین. این محله تأثیر بسیار زیادی بر روی شما گذاشته. دلیل اون تفاوتیه که حول شما اتفاق افتاده. مثل مدرسه‌ای که رفته بودید، دوستایی که پیدا کردید. فرض کنید اگه تمام بچه‌های محله شما درس خوندن رو دوست نداشتن، چه تأثیری روی شما میگذاشت و باعث میشدش که شما رو از خوندن کتاب‌هایی که دوست داره دور بکنه. اما این چه چیزیه که ما انسان‌ها به این راحتی اجازه میدیم که تحت تأثیر دیگران قرار بگیریم؟ یکی از دلایل اون این استش که ما نسبت به عامل‌هایی که در ناخودآگاه ما اتفاق میفته و بی سر و صدا کار خودشو میکنه آسیب پذیریم. یه تحقیق توسط یک روانشناس به اسم ریچارد مورلاند در دانشگاه پیتسبورگ اتفاق افتاد. اون از 4 خانم جذاب خواستش که در یک کلاس خیلی بزرگ از یک دانشگاه حضور پیدا بکنن و مثل یک دانشجوی معمولی رفتار بکنن. این 4 خانم، یکیشون باید یک بار در کلاس حضور پیدا میکرد، نفر دیگه 5 بار، نفر دیگه 10 بار و نفر آخر 15 بار در کلاس حضور پیدا میکرد. در آخر ترم از دانشجوها خواستن که 4 عکس این خانم‌ها رو ببینن و بر اساس زیبایی به اونها نمره بدن. اکثر کلاس خانومی که 15 جلسه کلاس رو اومده بود رو انتخاب کردم، اما حتی مطلع نبودن که اون رو توی کلاس دیدنش. نکته جالب اینه که ما انسان‌هایی که برامون آشنان رو ترجیح میدیم و تأثیرات اجتماعی یه نیروی قدرتمند توی این زمینه است، اما اگه از اونها با خبر باشیم تأثیر کمتری روی ما میتونه داشته باشه. یک کودک تا زمانی که از تأثیراتی که بچه‌های محله بر روی نخوندن کتابش میگذارن با خبر نیستش، تحت تأثیر اونهاست و زمانی که اون رو درک میکنه تازه نقطه‌ای هستش که دیگه بچه‌ها نمیتونن روی کتاب نخوندن اون تأثیر بذارن. در این شرایط اون میتونه از خودش بپرسه که آیا تمام کسایی که کتاب میخونن طبق گفته بچه‌ها بازندن؟ و اونجاست که به این فکر میفته که تمام دانشمندا و نویسنده های بزرگ و محققا همشون آدمایی بودن که کتاب میخوندن و از این به بعد اونها هستن که مشوق این آدم برای خوندن کتاب میشن. خلاصه 3، ما تمایل به تقلید از دیگران و اقتباس کردن از نظرات اونها داریم. حالا که یه مقدار بیشتر درباره تأثیرات اجتماعی میدونیم، آیا هنوزم فکر میکنید که شما در تصمیم گیریتون یک انسان مستقلین؟ یکی از دلایلی که ما تمایل به تقلید از دیگران و اقتباس کردن از نظرهای اونا داریم اینه که به ما کمک میکنه تا در زمان خودمون صرفه جویی کنیم. اما یه دلیل مهم دیگرش فشار اجتماع هستش. برای مثال در سال 1951 یک روانشناس به اسم سولمون اش یه تحقیق رو با گروهی از آدم‌ها انجام داد. تحقیق به این صورت بود که فرد هنگامی که وارد اتاق میشد برای یک کارت خطی میکشید که طول این خط باید با یکی از کارت‌های کناری اون یکسان میبود. این افراد میتونستن جواب‌های افراد قبل رو ببینن و از هر گروه 7 نفره 6 تای اونها بازیگر بودن و بهشون گفته بودن که باید جواب اشتباه بدن. نفر آخر در اصل اون نفری بودش که آزمایش قرار بود روی اون انجام بشه. این آزمایش با چندین تکرار زیاد با گروه های مختلف انجام شد و جالبه که بدونید 1/3 از نتایج آزمایش نشون میده که دیگران نظر جمعی رو حتی موقعی که میدونن جواب اجتماع هستش به نظر خودشون ترجیح میدن. اما تقلید فقط بر منطق ما تأثیر نمیذاره. نوع دیگه از این انطباق رو تقلید احساسی یا موشنال میمیکری میگن که در اون زمانی که فرد دیگه یک احساسی رو نمایش میده، مثلا از ته دل میخنده، سلولای داخل مغز ما که به اونها میرور نورونز میگن یا نورهای آینه‌ای ما رو وادار میکنه که ما هم شروع کنیم به لبخند زدن و تقلید کردن. تقلید حتی میتونه هایپ های رسانه‌ای که به وجود میاره هم توضیح بده. تهیه کننده خیلی دوست دارن که بدونن یک کتاب، آهنگ یا فیلم چجوری محبوب میشه و بسیاری از اونها با قدرت تأثیر اجتماعی هستش که این اتفاق براش میفته. یه تحقیق برای دانشجویان انجام شده و چند آهنگ با خواننده های ناشناس برای اونها پخش شد. این دانشجوها به 2 گروه تقسیم شدن. گروه اول امکان دیدن تعداد بازدید و دانلود دانشجوهای دیگر از آهنگا رو داشتن و گروه دوم اون رو امکان رو نداشتن و نتیجه جالب این بودش که در گروه اول دانشجویان موقعی که می‌دیدن آهنگی بیشتر دیده شده یا دانلود شده، احتمال اینکه اون رو انتخاب بکنن خیلی بیشتر بود. و یک نتیجه جالب دیگه این بودش که در گروه دوم دانشجوها به سمت آهنگ‌های کشیده می‌شدن که کیفیت بهتری داشتن و در کل بهتر بودن و هر فرد این کیفیت رو با سنجه‌های خودش انتخاب می‌کردش و به سمت خاص شدن می‌رفتش. پس گاهی اوقات چیزی که دیگران احساس می‌کنن ما رو تحت تأثیر قرار میده اینطوری نیست و در بعضی از موارد ما می‌گیم که نمی‌خوایم مثل دیگران باشیم، ما می‌خوایم خاص باشیم. پس بیایم این نکته رو در خلاصه بعدی با هم بررسی کنیم. خلاصه 4، خیلی از انسان‌ها دوست دارن که متفاوت باشن، اما نه همه. فرض کنید شما از یه برند خاص استفاده میکنید که تعداد اندکی اون رو میشناسن و شما عاشق اونین و بعد از مدتی در زمان کوتاهی این برند معروف میشه و همه شروع میکنن به استفاده کردن ازش. آیا شما این اتفاق اذیتتون میکنه؟ اگر جواب شما بله است، شما فردی هستید که کمی مغرور هستید و میخواید همیشه خاص باشید، اما مطمئن باشید که تنها نیستید. تئوری های سنتی اقتصادی به این تاکید دارن که ما تصمیمات خودمون رو بر اساس قیمت و کیفیت میگیریم. در این سیستم فکری اگه تأثیری از بیرون سیستم وجود داشته باشه، به این صورت است که ما به دنبال تعدادی رهبر حرکت میکنیم، اما در واقعیت یک نیروی دیگه هم در بازی وجود داره و اون اثر غرور هستش، که به این نکته اشاره میکنه که هرچی تعداد بیشتری از انسانها چیزی رو دوست داشته باشن، انگیزه تعدادی از ما برای داشتنش کم میشه. انسانهایی که به این صورت هستن فقط نمیخوان که متفاوت نشون داده بشن، میخوان بهتر، ثروتمندتر، موفقتر، باهوشتر جلوه داده بشن. در این باره تحقیق صورت گرفته و به این نتیجه رسیدن که اکثر افرادی که ورزشکار موفق هستن یه برادر یا خواهر بزرگتری دارن که از لحاظ علمی بسیار موفق بودن و اونها به عنوان یک فرزند کوچکتر برای اینکه فقط متفاوت تر باشن به سمت ورزش رفتن. در زمانی که تعدادی از ما در تلاش برای متفاوت نشون دادن خودمون هستیم، تعداد دیگه علاقه شدیدی به عضوی از جمعی بودن داریم. اما واقعیت اینه که این میزان تلاش برای متضاد بودن ما به گذشته ما برمیگرده. برای مثال مردی که در آمریکا زندگی میکنه بسیار دوست داره که متفاوت دیده بشه، در صورتی که مردی که در آسیای شرقی هستش بیشتر به هارمونی جامعه خودش فکر میکنه. در بین مردمان آمریکا نیز کلاس‌های مختلف جامعه نظرات مختلفی دارن. کلاس‌های متوسط در تلاش برای متفاوت نشون دادن خودشون هستن و تلاش میکنن با خریدن شیء‌های منحصر به فردی خودشون رو از بقیه متفاوت بکنن، در صورتی که مردمی که در کلاس‌های کارگری هستن به دنبال تقلید از انتخاب‌های یکدیگرن. بالواقع مردم با درآمدهای پایین‌تر بیشتر به دنبال تقلید از یکدیگرن. این شاید به این دلیل باشه که جامعه، همکاری، هم خانواده بودن برای اونها ارزش بسیار بیشتری از خاص بودن داره. خلاصه 5. برندها و مردم سخت در تلاشن که چیزی که نیستن رو نشون بدن، حتی گاهی اوقات با اثر عکس. آیا میتونید تصور کنید که برندی به شما پول بده تا لباسی رو نپوشید؟ خب برای بازیگر معروف مایک سورنتینو که یک کاراکتر معروف در شوی تلویزیونی MTV هستش به اسم جرزی شور، این یک واقعیته. در واقع برندها و انسانها مثل هم تلاش میکنن که یک وقت با فردی یا چیز دیگه اشتباه گرفته نشن، به خصوص زمانی که احساس میکنن اون فرد یا برند دیگه لیاقتشون رو ندارن. برای مثال ابرکرومبی اند فیچ به سورنتینو پول داد که لباس اونها رو نپوشه، چون ما تصویری که میسازن یکسان نیستش. یا برای مثال برند لوکس بربری رو در نظر بگیرید که پترن های خاص اون برای متفاوت کردن لباس های مردونش استفاده می شد، اما امروزه این پترن های مشابه از اون رو توی وسیله های مختلف در گروه های مختلف می تونید ببینید. برای همینه که این برند این پترن ها رو از اکثر محصولات خودش حذف کرده. پس نمایش این که چه چیزی یا چه کسی هستید به همون اندازه نشون ندادن اون هم مهمه. برای مثال تحقیقات نشون میده که بعضی از سیاه‌پوستای آمریکا، مخصوصا اونایی که یه مقداری رنگ پوستشون روشن‌تر هستش، در مواردی در دبیرستان تلاش میکنن که خودشون رو ضعیف‌تر نشون بدن، فقط برای اینکه جزء گروهی از سفیدپوست‌ها شناخته نشن یا حتی بهشون انگ این رو نزنن که ادای سفیدپوست‌ها رو دارن در میارن. اگر بخوایم این موضوع رو در نظر بگیریم، پس برای متفاوت بودن میتونیم از اشیا و برندهای پرهزینه و غیر قابل دسترس استفاده بکنیم. در هر صورت شما نمیتونید با استفاده از چیزهایی که کم هزینه هستش و به راحتی در دسترس همه هستش خودتون رو خاص نشون بدید. در آخر این موضوع که همه نمیتونن این تجربیات یا محصولات رو تهیه کنن، اونها رو از دیگران خاص‌تر میکنه. اینا میتونه هزینه مالی داشته باشه، مثل خریدن یک کشتی، یا هزینه زمانی داشته باشه، مثل زمانی که برای یادگیری یک زمان خاص مصرف میکنین، یا میتونه هزینه موقعیتی برای شما داشته باشه، مثل ریسک کردن از دست دادن شغلی به واسطه انجام یک پروژه خاص. خلاصه ششم، مردم برای متفاوت بودن، آشنا بودن و تعادلی از این دو بسیار مشتاقن. فرض کنین یه جادوگر شما رو نفرین میکنه و از امروز تا آخر عمرتون مجموعین برای هر وعده صبحانه خودتون یک کیک شکلاتی میل کنین. کیه که عاشق شکلات نباشه یا عاشق این نباشه که بدون هر روز صبحانش چه چیزی هستش؟ انسان ها تمایل دارن که از انسانهایی که با اونها آشنا هستن یا چیزهایی که میشناسن استفاده بکنن. این دلیل تکامل یافته منطقی داره و اون همین هستش که گشتن با افرادی که اونها رو میشناسن یا شبیه به شما هستن احتمال به وجود آوردن گروه های خاص خودتون رو زیاد میکنه و خوردن یه غذایی که میشناسید حتی اگه یه کیک شکلاتی باشه از دیدگاه ما سالم تر از خوردن قارچی هستش که توی حیات رشد کرد. در واقع این کشش به علت آشنا بودن اونقدر زیاد هستش که گاهی اوقات پیش میاد که افراد بعد از اتفاقهای بزرگ زندگی که در کنارشون اتفاق میفته، مثل یه طوفان شدید، یه سیل، حتی نام فرزندان خودشون رو با اونها یکسان انتخاب میکنن. اتفاقی که توی نیورلند برای بسیاری از افراد افتادش که بعد از طوفان کاترینا نام دختران خودشون رو کتی یا کاترین گذاشتن، تنها به خاطر اینکه این نام بارها و بارها شنیده بودن و بخش مهمی از زندگیشون شده بود. با اینکه آشنایی یه خصلت هستش که ما آدم‌ها به دنبالشیم، اما انسان‌ها همونقدر هم برای خاص بودن هم مشتاقن. ما همیشه به دنبال راه‌های جدید، هیجان انگیز یا حتی تجربه‌های متفاوتی هستیم. اگر کاری رو بارها و بارها انجام بدیم، دیگه بعد از یه مدت شوق اولیه اون برای من کاملاً کم میشه و به دنبال تجربه‌های جدید می‌گردیم. اما مهم نیست که این فرد یا تجربه جدید چقدر جذاب باشه. ما تا زمانی که احساس امنیت نسبت به اون نداشته باشیم، دست به هیچ کاری نمیزنیم. در واقع ما به دنبال تعادل بین این دوتاییم. این درباره شخصیت ما هم هستش. به دنبال متفاوت بودن هستیم، همزمان چیزهای آشنا رو دوست داریم. برای مثال در دوره اجتماعی خودتون همه دوستهایی که داریم دوست داریم از همدیگه متفاوت باشیم، اما در این حال از اول برای حضورمون توی اون گروه تلاش کردیم تا بتونیم کنار افرادی مثل خودمون باشیم. بنابراین شاید شما به جای ماشین مشکی سفید رو انتخاب بکنید، اما یهو نمیرید به جای ماشین تراکتور سوار بشید. خلاصه هفتم، دیگران میتونن بر اساس شرایط موجود بهترین منبع الهام ما باشن یا بیشترین تخریب کننده اون. چرا اکثر آدم ها برای انجام دادن یه هدف خاص، مثلا لاغر شدن یا آماده شدن برای مسابقه، به یک سری گروه میپیوندن؟ خب معمولا این به این دلیل هستش که دیگران میتونن به ما کمک بکنن تا بهتر بشیم، اما به همین اندازه اونها هم میتونن ما رو از مسیر خودمون دور بکنن و این تأثیر اجتماعی میتونه بر اساس میزان پیچیدگی اون عملیات باشه. هنگامی که کارهایی که میخوایم انجام بدیم ساده باشن، در کنار دیگران، رقبا و حتی تماشاچیانه که قرار میگیریم و باعث میشه اون عملیات رو بهتر انجام بدیم، چون دیگران هستن که به ما انگیزه میدن. برای مثال دیگران از شما در رژیم غذایی خودتون مراقبت میکنن و حواسشون به شما هست که احتمالاً اون رو رعایت بکنید. توی مسابقات احتمال اینکه شما به خاطر حضور رقبای خودتون سریع‌تر بدوید بیشتر هستش. اما اگه کاری که میخواد انجام بدید مشکل یا نیاز به یادگیری داره، حضور دیگران میتونه به روش‌های مختلفی روی کار شما تأثیر بذاره. اولا دیگران میتونن حواس شما رو پرت کنن، چون یا ما رو وادار میکنن که به مسائلی که نباید فکر بکنیم، یا اینکه کارهایی رو انجام بدیم که اصلا نیاز نیستش و ما رو به سمت هدفمون نمیبره. اما حضور دیگران باعث میشه که شما از لحاظ فیزیکی هوشیارتر باشید. بدن شما آماده این هستش که یا بجنگه یا فرار کنه یا بازی کنه، که هیچ کدوم از اونها توی مواردی که اینقدر مسائل پیچیده هستن به حل مسئله شما کمک نمیکنه. همچنین شما میتونید از تأثیرات اجتماعی برای انگیزه دادن به دیگرون استفاده بکنید. برای مثال شما با برانگیخته کردن حس رقابت میتونید کاری کنید که آدم‌ها از انرژی‌ها کمتر استفاده کنند. در یک تحقیق میزان انرژی ذخیره شده افراد نسبت به همسایه‌هاشون انگیزه فوق‌العاده بیشتر از اینی بودش که به اونها باید بگن از محیط زیست محافظت کنید. اما این استراتژی همیشه زمانی جواب میده که شما امید این رو دارید که میتونید رقبای خودتون رو شکست بدید. پس اگر دانش آموزی بسیار عقب‌تر از دیگر هم کلاسی‌های خودش هستش، فقط با مقایسه کردن اونها نه تنها به فرد انگیزه نمیدید، بلکه بیشتر دچار سرخوردگیش میکنید. خلاصه نهایی، پیام اصلی کتاب: ما تحت تأثیر دیگران هستیم در تمام تصمیماتی که میگیریم، حتی اگه به اونها آگاهی نداشته باشیم. از تقلید مو به موی فرد گرفته تا انجام کار کاملا متضاد با دیگران، همیشه رفتارهای ما توسط دیگران رهبری میشه. اما خبر خوب این هستش که هرچی ما بیشتر نسبت به این موضوع آگاهی داشته باشیم، بهتر میتونیم اونها رو کنترل کنیم. نکته قابل اجرا: هنگام مذاکره آینه فرد مقابلتون باشید. دفعه بعدی که در مذاکره بودید و اوضاع خوب نبوده، شروع کنین مثل آینه فرد مقابلتون بشین. اگه دستشو خارون، سرتون رو بخارین. اگه به صندلیش تکیه داد، به صندلی خودتون تکیه بدید و اون رو تقلید کنین. فقط حواستون باشه که این کار رو با یک تأخیر زمانی انجام بدید. با این کار فرد مقابل در ناخودآگاه خودش احساس میکنه که شما چقدر شبیه به اون هستید و احساس راحتی بیشتری در کنار شما میکنه. طبق یک تحقیق انجام شده، افرادی که در مذاکره این تکنیک رو استفاده میکنن 5 برابر موفق تر هستن. من شبین مشایخ و با خلاصه در خدمت شما بودم. خوشحال میشم که هر گونه بازخوردی یا مطلبی که وجود داشت رو به گوش من برسونید. ایمیل من shervin.mashayekh@gmail.com هستش و توی تمام شبکه‌های اجتماعی میتونید من رو با اسم شروین مشایخ پیدا بکنید. روز و ساعتتون خوش.